بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیا محل ابتلا بودن از شرایط تنجیز علم اجمالی است؟ به گونه ای که اگر یکی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد، دیگه علم اجمالی اثرگذار نیست؟ یا اینکه نخیر، ابتلا باشد یا نباشد، علم اجمالی اثر خود را خواهد گذاشت؟ شیخ انصاری و مرحوم خراسانی می‌فرمایند از شرایط تنجیز علم اجمالی این است که هر دو طرف محل ابتلای مکلف باشد. اگر یکی خارج از محل ابتلا شد، چنین علم اجمالی اثرگذار نیست. سه بزرگوار با ایشون مخالفت کرده اند. یکی مرحوم محقق اصفهانی بود، دیگری مرحوم محقق خوئی، سومی هم استاد بزرگوار حضرت امام اعلی الله مقامه. از ابتکارات ایشان همین مسئله است که دیروز عرض کردیم، ولی وقت تمام شد و ناقص ماند. اون این است که ایشون می‌فرماید دو جور خطاب داریم: خطاب شخصی داریم و خطاب قانونی داریم. در خطاب شخصی که مثلا به زید خطاب می‌کنید، سه چیز معتبره. اولا زید باید قادر بر اون عمل باشد، و اگر نهی میکنی محل ابتلایش باشد در نهی. سوم را هم اضافه کرده ایشان، اون این است که مکلف نسبت به اون عمل رغبت داشته باشه. اولی قدرت هم شرط امر و هم شرط نهی، دومی و سومی مال نهی. نهی در جایی است که اولا محل ابتلا باشد، سوم رغبت به اون کار داشته باشد تا جلوش را بگیریم. و الا اگر محل ابتلا نیست، نهی غلطه. یا نخی محل ابتلا هست، اصلا من رغبت به اون کار ندارم، مانند نوشیدن بول یا نعوذ بالله خوردن چیزهای دیگر که انسان متنفر است، نه معنا نداره. پس در خطاب شخصی القدره والابتلا والرغبه، اما در خطابات قانونی هر سه شرطه، اما نه در کل واحد واحد، بلکه در این جمع که فرض کنید 1000 نفرن، در این جمع گروه کثیری باشن که هم قادرن و هم محل ابتلای اونهاست و هم رغبت دارن. اگر گروه معتدن بهی این صفات سگانه در اونها جمع باشد، 900 نفر اگر واجد این سه صفتن، من همه را مورد خطاب قانونی قرار میدهم. خطاب قانونی حتی اون 100 نفر را هم 100 نفر را هم شامله، ولو اون 100 نفر یا قادر نیست یا محل ابتلا نیست و یا اینکه رغبت ندارم. مجوز وجود صفات الثلاثه فی کل واحد واحد نیست، مجوز وجود صفات الثلاثه فی الاغلبیت الساحقه در اکثریت باشد، کافی است که من همه را خطاب کنم. فالخطاب واحد و الارادت واحده. مولا یک خطاب دارد و یک اراده دارد. این خطاب و اراده متوجهه چه بگم پشترش؟ متوجه عنوان است، یا ایها الناس یا ایها المؤمنون، متوجه اون عنوان است. بدون اینکه کل فردن فردن خطاب داشته باشه و کل فردن فردن اراده مستقل داشته باشه، پس فرق است بین خطابات شخصیه به تعداد افراد خطابه، به تعداد افراد اراده هست. هر فردی باید دارای صفات سگانه باشی. اما در خطاب قانونی، خطابان واحد، ارادتان واحده، متوجهان الال، متوجهان الال انوان الناس المؤمنون. و این صفات سگانه لازم نیست در کل واحد واحد، باید یک جمعی کثیری باشند که واجد این صفت باشند. من خطاب میکنم، خطابم همه را میگیرد، حتی عاجز، حتی غیر مبتلی، حتی غیر راغب. قایت ما فی الباب این اقلیت، این اقلیت در مقابل این خطاب جمعی عذر دارم، در پیشگاه خدا معذورم. خطاب دارم، حجت دارن، اما در مقابل حجت شرعی خودشون هم یک حجتی بر عدم امتثال دارن، یا عاجزن یا غیر مبتلی هستن و یا رغبت ندارن. این حاصل فرمایش ایشان. بعد ایشون انقلت میکند، برای اینکه نظم کلام ایشون را حفظ کنیم عرض کنم خدمتتون که انقلت میکند. انقلت این خطابی که روی عنوانه، اراده ای که روی عنوانه، این خطاب به ظاهر یکیست، اما عقلا ینحل الى خطابات، ینحل الى ارادات، حسب افراد، حسب تعدد الافراد. هر مقداری که فرد داریم خطابم داریم، هر مقداری که فرد داریم اراده هم داریم. که انه انقلت میگد بله، به ظاهر الخطاب واحد، به ظاهر الارادت واحده، اما حسب الواقع، حسب تعدد الافراد، تنحل الخطاب الواحد الى خطابات و الارادت الواحده الى ارادات. چرا؟ چون احکام شر حسب قضای حقیقی است، چون بر نسب قضای حقیقی است، هر فردی که متولد می شود، بالغ و عاقل می شود، یک خطابی دارد و یک اراده. این قلت، قلتو ما هو المقصود من انحلال الخطاب، میگه خطاب منحل میشه چیه؟ اگر مرادتون از انحلال این است که هر فرد فردی، هر فرد فردی، هر فرد فردی حجت داره، ولی من قبول دارم هر فردی حجت دارد، از جانب خدا حجت داره. عرض کنم کتب علیکم السیام، هر فرد فردی حجت دارد، یعنی خدا علیه اونها حجت داره. همچنین آیات دیگر که روی الناس روی مؤمنونه. اگر میگید خطاب واحد ینحل الی خطابات، یعنی هر فردی حجتی خدا در باره اونها تمام شده، برای قبول دارید. و اما اگر بگید نه، خطابات حقیقی داریم، تعداد افراد خطاب داریم، تعداد افراد اراده داریم، اینه بگید این وجدانن دروغه. کجا مولایی که 1,000,000 نفر را مخاطب قرار میدهد 1,000,000 خطاب 1,000,000 هم اراده داشته باشه؟ این نیست. فهاهنا خلطن بین وجود الحجه تمامیت الحجه لکل واحد واحد، قبول داریم. و اما بگید نخیر، کل واحد واحد خطاب دارد و هر فردی اراده دارد، به وجدان خودمون مراجعه کنیم، چنین چیزی نیست. بعد حضرت ایشان اعلی الله مقامه استشهاد میکند به کسانی که در مجلس قانونگذارن، میگه قانونگذارهای عرفی را ببینید، از این محسوس حکم نامحسوس را بخوانید. در مجلس شورای اسلامی میگن هر 20 ساله باید سربازی برود، بعد این را می نویسن، روزنامه چاپ میکنند یا رسانه ها این را پخش میکنند. حجت بر همه هست، هر 20 ساله چشمش بر اعلان افتاد، حجت بر او چی آقا؟ تمامه. دیگه لازم نیست که شارع مأمور بفرستد در خانه هر 20 ساله بیایید عرض کنم سربازی، حجت تمامه. اما هرگز در ذهن نمایندگان اراده هایی و خطاب هایی به تعداد 20 ساله ها نیست. این یه مسئله وجدانی به تمام معناست. آقایان خلطو بین کسرت الحجه و بین کسرت الخطاب و الاراده، حجت فراوانه اما خطاب یکیه، اراده هم یکی. حجت هم که فراوانه، نه به این معنا که هر فردی اعلان دستش هست، هر کس به چشمش به این قانون مصوب افتاد، حجت برای او چی آقا؟ تمامه. بناءً علی هذا ابتلا در کل واحد واحد شرط نیست. خواه محل ابتلا باشد، خواه محل ابتلا نباشد، علم اجمالی منجزه. بین الانائینی که موجودن، یا انائی که من در خانه ام هست، انائی دیگر در هند و در نقطه دیگر. تا اینجا منظم پیش آمدیم. بعد یه انقوط دیگر هم دارد، انقوط دیگر اون این است که این انقوط غیر اون انقوطه. انقوط اول روی انحلال پیش می آمد، خطاب منحل می شود حسب تعدد المکلف و به اصطلاح احکام شرعیه روی قضایای حقیقیه است. این انقوط دوم غیر آنه، میگد بگو بینم خطاب متعلق به الناس هست یا نیست. حتما باید امام بگه بله. چرا؟ خودش قبلا گفت که خطاب مال انوانه. این الناس در خارج متکثر هست یا متکثر نیست؟ ناس یه نفر که نیست که، ناس کسرات داره. اگر ناس کسرات دارد، خطابم به دنبال آن کسرات داره. در حقیقت غیر اشکال اول. اشکال اول میگفت خطابات خطاب واحد ینحل الی خطابات کثیره. اینجا فرمول را عوض میکند، میگد خطاب مال ناس، بله. ناس در خارج یکی یا متعدد، متعدد سقراطی همینه ها. این سقراطی بحث میکنه بعد جواب میده. آیا خطاب متعلق به ناسه؟ بله. ناس در خارج متکثره؟ بله. اگر ناس متکثره خطاب هم متکثره. قلتو اینجا قائله به تفصیل میشه، میفرماید که گاهی انسان یه معدود حاضر در مجلس را خطاب میکنه. 10 نفر در مجلس هستن، میگم که شما 10 نفر باید این کتاب را بخوانید. یا هاولا، 10 نفر در این مجلس هستن. اگر خطاب روی افراد محدود حاضر در مجلس هستن، میگه من قبول دارم اینجا انحراف را، چون معدود حاضر هاولا. و اما اگر آمده نه، خطاب روی افراد حاضر در مجلس نیست، خاتم پیامبران، خطابش بر کل بشر الى یوم القیامه هست. اینجا میفرماید وجدانن خطاب واحده، اراده هم واحده، حجت کثیره، فرق میگذارد بین آن و بین این. اگر معدودیست چند نفر در مجلس نشستن، هاولا هاولا، بله، یا زید یا ام یا بک، اقرأوا هذا الکتاب. و اما اگر خطاب روی عنوان الى یوم القیامه هست و این عنوانم کسرات تا یوم قیامه دارد، میلیاردها انسان است، وجدانن ما 1 میلیارد خطاب نداریم، 1 میلیارد هم اراده نداریم. این مسئله برای ما وجدانی است. و به هازا افتلا، حرفی که مرحوم محقق نائنی در تمام مغزها کرده که تشریع اسلامی علا نهج القضای الحقیقی هست و به تعداد افراد ما اراده و خطاب و حکم داریم، ایشون این راه را قبول نداره. قضایای حقیقی نیست، بلکه حکم روی عنوان، این عنوان بر همه حجت. کل من ولد فی العالم و سار مکلفن، وقتی که این برنامه را دستش دادن، میگه من باید بروم حج یا باید نماز بخوانم. کل النجفیین من کبیرهم و صغیرهم، همشون فقط مبنای مرحوم مرزا را قبول کرده، ولی راهی که ایشون انتخاب کرده است غیر راه ایشان است، بلکه قضایایی است به صورت واحد، خطاب بر نوع، خطاب بر عنوان، اراده متعلق بر عنوان. غایت ما فی الباب خطاب واحد، رحم الله امران دنبالش بگه، خطاب واحد حجتون علال جمیع الى یوم القیامه. این مقنای ایشانه و از این قاعده خیلی جاها ایشون استفاده کرده، مثلا در ترتب استفاده کرد، ترتب را نپذیرفت، اما خطابین فی ارض واحد را پذیرفت، گفت خطاب ما قانونیه. یکی هم در اینجا بهره گرفته که دخول در محل ابتلا حجت نیست. ثم انه عرض کردم حضرت آقای خونساری اصفهانی، هم خونساری زرنگی خونساری را داره، زرنگی خزنده، هم اصفهانی زرنگی بارز، می‌فرماید عقاب را به فرد می‌دهند یا عقاب را به عنوان؟ مسلماً عقاب را به فرد می‌دهند. عنوان جنبه عنوان جنبه مرآتی دارد. ما که نگفتیم عنوان، عنوانی که در خارج مصداق داره، حتما عقاب را بر عنوان نمیدهن، عقاب را بر فرد خارج. اتفاقا عکسه. آقای همدانی که شما را یک میفرمگرد، قانون گذار از اول کسانی که آجزن، کسانی که محل ابتلاشون نیست، اینها را تحت خطاب قرار نمیدهن. اتفاقا عکسه. اول قانون را به صورت گسترده جل میکنن، بعد تفسیره میزنن. تفسیره کفیل نباید برود، عرض کنم معلوم نباید برود. عرض کنم خدمتون که کسانی که پایشون عرض کنم گودی ندارد صافی نباید بروند، اونهایی که معلولند و به مشکل دارن اونها را بعدا خارج بکنم. تفسیره های بعدی دلیل بر عکس فرمایش آقا ندیگه. نه، توضیح واضحات نیست. اون خطاب جنبه کلی دارد. برای اینکه سوء استفاده از این خطاب نشود، عرض کردم اونها را خارج. ثم اجازه بدید این مسئله را تمام کنیم. ثم نه، عکسه. قانون گذار خصوصا اگر بشر باشد، به همه جهات احاطه نداره. اول قانون رو کلی جعل میکند، بعد عقلش میرسد که باید کفیل را بیرون کنه، دانشجو را بیرون کنه، مریض را بیرون کنه، عقب مانده ذهنی را بیرون کنه، یا اون سربازی که کفش عرض کردم پایش صاف است و گودی ندارد، اینها را بعدن عقلش میرسد دونه دونه بیرون میکند. امروز هم اگر ببینید در مجلس گاهی قانونی را دو سال پیش جعل کردن، ببینن مشکل داره، تبصره میزنن. تبصره ها بعد، نه عکسه. ثم چهار تا مطلب بگیم. رحم الله امرئن که این چهار مطلب را آماده باشه. ایشان اعلی الله مقامه پافشاری بر این مبنا دارن. چهار تا هم مفاسد بر قول مشهور ذکر میکنه. میگن اگر قول مشهور را قبول کنیم که خطاباتی داریم، اراداتی داریم، چهار تا تادگی فاسد دارد، به قول عرب های امروز مضاعفات دارد، مشکلاتی دارد مبنای مشهور. المشکل الاول، اول مشکلی که برای او عرض کردم خدمتتون که ذکر میکنم، المشکل الاول، عرض کردم المشکل الاول، عدم و صحت خطاب الکافر و العاصی. اگر ما بگیم هر فردی خطاب دارد، باید بگیم کفار محکوم به فرو نیست، عصات محکوم به فرو نیست. و حال اینکه مبنای امام این است که هم کفار محکوم به فرو اند و هم عصات محکومند. چرا؟ اگر خطاب شخصی باشد غلط است. عقلا غلط میدانند که انسان کافری که خدا را قبول نکرده بگیم سله، پیغمبر را قبول نکرده بگیم صبح. و حال اینکه علمای امامیه میگن الکفار و العصات محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول. اگر خطاب شخصی باشد مستحجن است کافر را انسان دعوت به فروع کند یا عصات را دعوت کند. آدمی که عاصی هست، عرض کنم قلدر هست، عرض کنم خدمت که حلال حرام نمی فهمد، بگیم فلان شما قصبان قصبی است، در قصبی نماز نخون، اصلا گوشش بدهکار این حرف ها نیست. اگر بگیم خطاب هر فردی خطاب شخصیه، یلزم بطلان و تکلیف الکافر و العاصی. بخلاف این که بگیم خطابات ما، دنبالشو بگو، خطابات ما قانونه روی اناسه، فرد فرد را در نظر را گرفتیم، دوربین نداریم که این افراد را در طول زمان ببینیم تا در باره کافر یا در باره عاصی مشکل پیدا کنیم. چون جنبه عمومی دارد و عرض کردیم اگر اغلبیت اهل عمل باشند این برای ما کافیست، ولو یه اقلیتی هم کافر و عاصی باشد. پس اولین مفسده قول به خطاب شخصی این است که کفار عصات محکوم به فرو نباشند، چون مستحکن از آدمی که تکان نمی خورد بلکه مسخره می کند انسان او را مکلف کن. دو، اشکال دومی که عرض کردم دنبالشون دارن می فرماید اگر محل ابتلا بودن شرطه در احکام تکلیفی هست، پس باید در احکام وضعی هم بگید. نجاست خمر، بگید نجاست خمر مال کسی است که مبتلا به خمر باشد. اگر مبتلا به خمر نیست، نخی اون محکوم به نجاست نیست. و حالا که احکام وضعیه مانند لازم الماهیه است، حرمت نسبت به خمر از قبیل لازم الماهیه است، همینطور که زوجیت از اربعه جدا نمیشه، حرمت هم از نجاست هم از خمر جدا نمیشه. اگر بگیم محل ابتلا بودن شرطه، پس باید در احکام وضعیه هم بگیم رسمی نجاست مال خمر است که مال کسی است که مبتلا به خمر باشه. اگر من مبتلا نیستم، نخی برای من پاکه. و حال اینکه احدی نمیگن چرا؟ لأن النجاست، آقای همدانی، لأن النجاست بالنسبه الى الخمر که لازم الماهیه الى الماهیه. بعضی از بزرگان در قوم به این بیان امام انتقاد دارن، به این دومی اشکال کرده اند. اشکال ایشون را عرض میکنن، ببینیم وارد یا نه. ایشون گفته نخیر، فرق است بین احکام تکلیفیه و بین وضعیه. در وضعیه فقط دو مطلب میزانه، یکیش مکلف خدا، یکیم موضوع خمر، شرع مقدس خمر را نجس کرده. سومی دیگه مطرح نیست، سومی کدام؟ که مکلف باشه. در احکام تکلیفیه مثلثه، خدا هست و نماز هست و مکلف مثلثه، اما در احکام وضعیه مثنا هستن، مثلث نیست. خدا جعل نجاست بر خمر کرده، دیگه مکلف در اینجا مطرح نیست. الله از علیه، این چه تفریق است که این مستشکل دارد؟ احکام فرق نمی کند، احکام برای انسان هاست. همینطوری که جعل حکم تکلیفی مثلث لازم دارد، مثلثش کدومه؟ خدا، موضوع نماز، مکلف. احکام وضعیه هم همینه، نجس خمر نجسه. اگر مکلفی نباشد، جعل نجاست برای خمر امر لغو عاطل باطله. بنابراین بگیم در احکام تکلیفی مکلف مطرحه، اما در وضعیه مکلف بطرح نیست، درست نیست. تا اینجا حضرت امام دو مفسده بر قول مشهور بیان کرد. اولا لازمش این است که اوساط و کفار مخاطب نباشند و این خلاف مذهب امامیه است، و ثانیا لازم میاد که نجاست خمر مال مبتلین باشد، غیر مبتلی برای او پاک باشه. اشکالی که برخی از بزرگان کرده ان گفتن مکلف در تکلیف لازمه، در وضع، در احکام وضعی لازم نیست، گفتیم صحیح نیست. بعد حضرت امام این دوتا را گفتیم. دوتا دیگر مضاعف یعنی مفسده طالق فاسد بر قول مشهور نقل کرده که این دوتا ما قبول نداریم. اون کدومه؟ گفته اگر میفرمودن عرض کنم در همین مسجد محمدیه، نه اون مسجد محمدیه که شما دیده بودید، نه این محمدیه دیگری بوده، خیلی هم عرض کنم بعد تدریس در اونجا مشکل بود، در زمانی آمدید که رفاه 100%، در زمانی ما بودیم که رفاه 2%. در آنجا ایشون این اشکال سوم را داشتن. اگر بگیم انحلال است، خطاب ینحل الى خطابات عدیده، پس اگر کسی گفت النار باردتون، این باید به تعداد آتشهای دنیا دروغ گفته باشه، چون که شما میگید ینحل الى خطابات و احکام. اگر من گفتم النار باردتون ینحل الى احکام و خطابات، لازم میاد به تعداد نارها دروغ گفته باشه. گلا هز علیه، نه این اشکال وارد نیست. چرا؟ کذب مال اون حکمیست که من تلفظ کنم، نه اینکه عقل اون را منحل کنه. عرض کردم اینهایی که پنبزنها را دیدید، یه پنبه کوچک را میگیرن چه میکنن؟ پنبه میزنن به مقدار یک اتاق. کذب مال اون کلامیست که من اتلفظ به زبان بگم. النار حار، النار بارده یک، النار بارده دو، النار بارده سه. و اما اون انحلالی که عقل منحل کرده اما زبان درش کار نداره، کذب از آثار اون نیست، کذب از آثار قول ملفوظ یا قول مکتوب. اما من یه قول دارم، عقل میاد این را منحل میکنه. بنابراین این مفسده سوم که بر قول مشهور مترتب میکنن از نظر ما وارد نیست. چهارم هم وارد نیست. چهارم اشکالی کهشون بر مبنای مشهور دارن اینه، میگن اگر واقعا هر فردی خطاب خاصی داشته باشه، هر کسی پیشانیش یه خطابی نوشتن، اگر شک در قدرت اگر شک در قدرت عقلی کردی، من نمیدونم میتونم وضو بگیرم یا نه، میتونم غسل کنم یا نه، میتونم حج بروم یا نه، اگر اینجورا باشد در شک در قدرت عقلی همه علما احتیاطی هستند، و حال اینکه روی مبنا باید براعتی باشند. چرا؟ چون شک در تکلیف دیگه، شک دارم که بر پیشانه من چنین خطابی هست یا نه. کل الفقها ها میگن در شک در تکلیف شک عقلی ها، شک در قدرت عقلیه باید احتیاط. پاشو ببین میتونه وضو بگیری یا نه، و اینه تو خانه بشین لحاف را سر بکش براعت جاری کن. نه، باید پاشی ببینی میتونی وضو بگیری یا نه، میتونی قصد کنی یا نه، میتونی حج بری یا نه. اگر بگیم کل واحد خطاب دارد، باید شک در قدرت عقلی براعتی باشی. و حال اینکه همه علما احتیاطی هستند. در این ارشاد یک غلط چاپی دارد، فعلیه نوشته، عقلیه هست، مراد عقلیه هست. لا هز علیه این اشکالم وارد نیست. چرا؟ خصوصا رو مبنای خود امام. اون چیه؟ اون این است که در شبهات موضوعیه ما قائل به براءت به اون وسعت نیستیم. در شبهات موضوعیه اگر یادتون باشد ما قائل به احتیاط شدیم، خصوصا در کجا؟ به مثل می زدم ها، به مثال می زدم، جایی که علمش تو آستینش باشه. خب علمش تو آستینتونه، آیا می تونه وضو بگیری یا نه؟ می تونه عرض کنم قصد کنه یا نه؟ بنابراین ولو ما قائل بشویم که شکی در تکلیفه، ولی هر شک در تکلیف ملازم با براءت نیست. لیس کل شک فی تکلیف ملازما للبراءه، خصوصا در شبهات موضوعیه. ولذا من تاجرم، عرض کردم خدمتتون که الانم اسفند ماه، کم کم سال میرسد، میشینم تو خونه بگم شلوها من بدهکار و خمس زکات نیستم نمیدونم، نه، برو دفترت را باز کن، کامپیوترت را باز کن، حسابگر بیار ببین سود کردی یا نکردی. به بهانه اینکه من نمیدونم نمیتونه بگه خمس لازم نیست. یا فرض کنه کشاورز است و بگه من نمیدونم زکاتم، نمیدونم این محصول من به حد نصاب رسیده یا نه، بس بشند براءت جاری کنه. نخیر، بعد از فرض که بله، جای بحث نیست. عجب عجب، امروز شما مطالب عجیب و غریبی میگید. خب بعد از فرض که جای بحث نیست، بحث آقایان میگن قبل الفحص هم برا ما میگیم نه، اینجا قبل الفحص آقایان در شبهات موضوعیه فحص را واجب نمیدونن، ولی خود را حضرت امام و ما شبهات موضوعیه میگیم فحص واجبه. پس چهار تا مضاعف ایشون گفتن. مضاعف اول وارده، لازمش این است که کفار و اسات مخاطب نباشن. مضاعف دوم وارده، لازمش این است که احکام وضعیه هم مال گروه خاصی باشن. اما دو اشکال ایشون بر مشهور دیگه وارد نیست. اگر بگیم خطابات متعدده، لازم میاد به تعداد آتش ها ما دروغ گفته باشیم اگر بگیم آتش سرده. یا اشکال اخیر که اگر ما قائل به خطابات باشیم، در شک در قدرت عقلی باید براءت جاری کنیم. چرا؟ چون شک در تکلیف. بگیم نه، شک در تکلیف هست، اما شک در تکلیف هست، اما هر شک در تکلیف براءت درش نیست. در شبهات موضوعیه فحص لازمه، به شرط اینکه علمش تو آستینش باشه. کم مر کلام در این عظمت این سه بزرگوار، محقق اصفهانی رد شد، محقق خویی رد شد، حضرت امام مطلبش را پذیرفتند. بعضی ها که در مجلس هستند میگن اونی که شما از آقای خویی نقل کردی تو مصباح الاصول نیست. من مصباح الاصول را مجدد نگاه کردم، این سید بزرگوارم آورده، اون آقا که میگرد نیست بیاد ببیند که نخیه در مصباح الاصول هست. بقیه انشاءالله فردا.